مجانی.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و صبحتان خوش. به امید سلامتی و کامگاریتان تا پایان مجله خبری با شماستم. امروز چهارشنبه مصادف است با 29 ماه دسامبر سال جاری میلادی. در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی هم از تازه ترین موضوعات خبری روز مطلع میشین و در جریان امی برنامه مشنوین که وزیر خارجه افغانستان ایجاد دفتر طالبان در قطر تایید کرده و گفته که گشایش چنین دفتر به معنای ایجاد نمایندگی سیاسی بر طالبان نیست. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. وزیر خارجه افغانستان ایجاد دفتر طالبان در قطر را تایید نموده، گفته است گشایش چنین دفتر به معنای ایجاد نمایندگی سیاسی برای طالبان نیست. حکومت افغانستان دیروز یک قرارداد 7 میلیارد دلاری استخراج و تصفیه نفت و گاز حوزه دریای آمو در شمال کشور را با شرکت دولتی نفت چین امضا کرد. و دیدار هیئت ناظران کشورهای عرب از سوریه ادامه دارد. وزیر خارجه افغانستان ایجاد دفتر طالبان در قطر را تایید نموده، گفته است گشایش چنین دفتر به معنای مرکز نمایندگی سیاسی برای طالبان نیست، بلکه هدف از آن ایجاد تماس و ملاقات با طالبان می باشد. این بیانات وزیر خارجه افغانستان در مورد دفتر طالبان بعد از آن ایراد شد که رئیس جمهور افغانستان دو روز پیش گفت گشایش یک نمایندگی طالبان در قطر را برای پیشبرد مذاکرات سال خواهد پذیرفت، ولی ترجیح می‌دهد چون این دفتر در عربستان سعودی و یا ترکیه ایجاد شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اعلامیه اخیر ریاست جمهوری افغانستان گفت اگر آمریکا بر گشایش نمایندگی طالبان در قطر اصرار کند، افغانستان توافق خواهد کرد. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. حکومت افغانستان دیروز یک قرارداد 7 میلیارد دلاری استخراج و تصفیه نفت و گاز حوزه دریای آمو در شمال کشور را با شرکت دولتی نفت چین امضا کرد. انتظار می رود ظرف دو دهه آینده میلیاردها دلار از درک این قرارداد عاید کشور جنگ زده افغانستان شود. این قرارداد شامل استخراج نفت و گاز و احداث تصفیه خانه در ولایات سرپل و فاریاب می شود. از مدت 10 سال به این طرف این نخستین بار است که دولت افغانستان چنین یک قرارداد بین المللی نفت و گاز را امضا می کند. قمندان نیروهای بحری ایران می گوید اگر ضرور باشد این کشور می تواند تنگی هرمز را به آسانی چون نوشیدن یک گیلاس آب مسدود سازد. حبیب‌الله سیاری به پرس تیوی تلویزیون انگلیسی زبان دولتی ایران گفت مسدود ساختن تنگی هرمز واقعا آسان خواهد بود، ولی در حال حاضر ما ضرورت چنین کار را نمی بینیم. قمندان قوای بحری ایران این اظهارات را در حال بیان می دارد که نیروهای بحری آن کشور مصروف تطبیق دروزه در آبهای بین المللی در نزدیکی تنگی هرمز هستند. تنگی هرمز یکی از معبرهای عمده کشتی‌های نفتکش در خلیج فارس است. هیئت ناظرین کشورهای عربی دیروز برای دومین روز پیهم به تحقیقات خود در یک شهر نارام سوریه ادامه داد. اعضای این هیئت به روز سه‌شنبه به شهر هومس رسیدند تا از تطبیق یک توافق صلح نظارت کنند که به هدف پایان دادن نارامی‌های جاری در سوریه امضا شده است. جنرال سودانی محمد مصطفی الدبی که این هیئت را رهبری می کند گفت کدام چیز را در هومس ندیده که موجب ترس و هراس شود، ولی گروه وی به وقت و زمان بیشتر نیاز دارد تا قبل از این که حکم نهایی خود را صادر کنند از محلات بیشتر شهر دیدن نمایند. فعالان سیاسی سوریه می گویند اردوی آن کشور قبل از ورود هیئت ناظرین کشورهای عرب به شهر هومس شماری از تانک‌های خود را از این شهر خارج ساختند تا نشان دهند که وضعیت گویا آرام است. جنرال الدبی گفت هیئت ناظران سعی دارد اعضای خود را به شهرهای نارام دیگر چون حما، ادلب و درها هم بفرستد. ملل متحد می گوید در نتیجه سرکوب مرگبار تظاهرات ضد دولتی از سوی نیروهای امنیتی که از نو به این طرف در سوریه ادامه دارد بیش از 5000 نفر کشته شدند. و خبر آخر که محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر بعد از وقفه تقریبا 3 ماهه دیروز در قاهره از سر گرفته شد. مبارک در یک موتر امبولانس به مقر محکمه آورده شد و در تالار محکمه در بستر متحرک مریضان قرار داشت. حسنی مبارک به دست داشتن در قتل 850 نفر از تظاهر کنندگان قیام مردمی که اوایل سال جاری در مصر که منجر به سقوط رژیم وی شد متهم است. پایان اخبار. ساعت 7:36 از صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزیر خارجه افغانستان ایجاد دفتر طالبان در قطر را تایید نموده گفته است گشایش چنین دفتر به معنای ایجاد نمایندگی سیاسی برای طالبان نیست.
دفتر معنای شناسایی سیاسی یک دفتر سیاسی برای طالبان و امثال اینا نیستند، تنها یک مکان است برای ملاقات. ترجیح ما رقم گفته شد.
سفارت آمریکا در کابل همکاری های خود با مرکز دولتی رسانه ها در افغانستان را قطع می کند. مراسم دو روزه تدفین رهبر کوریای شمالی امروز هم ادامه دارد و مردم آن کشور عزادارند. مروره بر روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت، ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، در خبرها شنیدین که وزیر خارجه افغانستان ایجاد دفتر طالبان در کشور قطر را تایید کرده و گفته گشایش چنین دفتر به این معنا نیست که یک مرکز نمایندگی سیاسی بر طالبان گشایش می‌یابد، بلکه هدف از این دفتر ایجاد تماس و ملاقات با طالبان میباشد. دکتر زلمی رسول همچنان روی موقف افغانستان در موضوع حملات شب هنگام نیروهای خارجی در افغانستان تاکید کرد و گفت چنین حملات باید خاتمه بیافن. وزیر خارجه افغانستان دیروز در جریان دیدار خود از ولایت هرات با مقامات محلی، نماینده های مردم و مواصلین پوانتون ای ولایت دیدن کرد و در رابطه با سیاست خارجی افغانستان و مسائل بین المللی مربوط به کشور صحبت های داشت. ستوره کریمی و جزئیات بیشتر از هرات.
وزیر امور خارجه کشور روز چهارشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سوال رادیو آزادی ایجاد دفتر طالبان را در قطر تایید نموده گفت جامعه جهانی در قسمت آوردن صلح در کشور همکاری می کند و این پروسه توسط حکومت افغانستان پیش برده می شود. وزیر امور خارجه افزود ایجاد دفتر برای طالبان به معنای مرکز نمایندگی سیاسی طالبان نیست، بلکه مکان برای ملاقات با آنان می باشد، مشروط بر این که مخالفین دولت با گروه القاعده ارتباط نداشته و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند.
دفتر معنای شناسایی سیاسی یک دفتر سیاسی برای طالبان و امثال اینا نیستند، تنها یک مکان است برای ملاقات. ترجیح ما رقم گفته شد. بار از افغانستان در مرحله اول ترکیه و عربستان سعودی است. ما به می راه واضح شده و به می راه ادامه خواهد داد.
آقای رسول همچنان در مورد عملیات های شبانه نیروهای خارجی در کشور گفت دولت افغانستان همیشه بر عملیات های مشترک میان نیروهای افغان و بین المللی تاکید داشته و روی این مسئله غور می کند.
طرفدار هستند به اینکه یک سند استراتژیک با آمریکا و دیگر کشورها امضا شود و شرایط خود هم گذاشتند. عملات شبانه جزء از شرایط است و ما در صحبت هایی که داریم با جانب آمریکا به این صحبت دوام میتیم و وقتی که به یک نتیجه رسید یا نرسید باز بر شما خواهد.
اظهارات وزیر امور خارجه در حال است که رئیس جمهور کرزی دو روز پیش در مصاحبه با رسانه های خارجی غرض مذاکرات با طالبان مسلح با گشایش دفتر آنها در قطر موافقه نموده است. با این حال شمار از روشنفکران در هرات ایجاد دفتر برای طالبان را سناریوی جدید و بر رسمیت شناختن آنان می دانند.
بدون شک اگر دفتر سیاسی طالبان در هر کشور یا داخل افغانستان تاسیس بشه نشانده ای است که یک آدرس مشخصی را از طالبان ارائه میکنه. ولی فکر کنم خود از این باز یک سناریویه. تاسیس دفتر برای طالبان چی در داخل و اگر در خارج باشه به مراتب بیشتر نشانده ای است که دولت افغانستان جامعه جهانی طالبان را به رسمیت شناختن و این بسیار خطرناک میتونه باشه برای آینده سیاسی افغانستان.
در یک دولت خارجی این باعث بشه که طالبان که در طی 10 سال گذشته وجود خارجی نداشتن فقط میتونه برای اینا رسمیت ببخشه و این در آینده سیاسی کشور فکر میکنم که ضرر وارد بکنه.
خلیل فایز تیموری مدیر مسئول مجله حریوا و یک تن از کارشناسان جامعه مدنی در هرات در مورد ایجاد دفتر طالبان در قطر به رادیو آزادی چنین گفت:
طبیعتاً خوشبینی بیشتر از اینه که هم طالبان و هم جامعه جهانی و هم مسئولین دولت افغانستان بالاخره به این نتیجه پی بردن که جنگ راه چاره نیست و جنگ نمیتونه چاره مشکلاتی باشه که تا به حال در افغانستان به وجود آمده. نهایتاً به این نتیجه رسیدن که اینا باید راهی رو جستجو کنن تا به یک صلح دائمی دست پیدا کنه و راهی هم که ما رو به یک صلح دائمی میرسونه همین حرکتی که فعلا انجام شده، ایجاد یک دفتر برای طالبان در یک کشور اسلامی.
گفتنی است طالبان هنوز درباره ایجاد و یا رد این دفتر واکنش نشان نداده است.
گزارش بود از هرات. بیانات وزیر خارجه افغانستان در مورد دفتر طالبان بعد از او ایراد شد که رئیس جمهور افغانستان دو روز پیش گفت گشایش یک نمایندگی طالبان در قطر برای پیشبرد مذاکرات سال خواهد پذیرفت، ولی ترجیح می‌دهد که چنین یک دفتر در عربستان سعودی و یا ترکیه ایجاد شود. رئیس جمهور کرزی در اعلامیه اخیر ریاست جمهوری افغانستان گفت که اگر آمریکا بر گشایش نمایندگی طالبان در قطر اصرار کند، افغانستان توافق کرد. حکومت افغانستان در اوایل ماه جاری سفیر خود در قطر برای مشوره درباره گزارش‌های فراخواند که از تلاش‌های گشایش یک نمایندگی طالبان در او کشور خبر دادند. طالبان بارها گفتند تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشته باشند با دولت مذاکره نمی‌کنند.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:42 دقیقه که از صبح با وقت افغانستان است، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. بعد از او که یک مرکز دولتی رسانه ها در افغانستان نشست خبری را دایر کرد که در او از نیروهای خارجی انتقاد شد، سفارت امریکا در کابل در این هفته گفت که کمک های خود با این مرکز قطع می کنه و چند کارمند سفارت که با این مرکز همکاری داشتن موقتا فرا می خونه. نیروهای ایساف بر رهبری ناتو هم گفتن که چندین نفر از مامورین خود که با این مرکز همکاری داشتن به صورت موقت فرا خونده. ولی به هر حال سفارت امریکا و مقامات ایساف گفتن که تصمیم قطع همکاری با کمک با این مرکز کدام ارتباط با نشست خبری و انتقاد از نیروهای ناتو نداره. همکارم سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر موضوع را به استناد گزارش آژانس خبررسانی آلمان پیشکش می‌کند.
مقامات مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان در کابل روز چهارشنبه گفتند بعد از اینکه در نشست خبری روز شنبه که در این مرکز دایر گردید از نیروهای خارجی به خاطر تلفات ملکی انتقاد شد، سفارت آمریکا در کابل در این هفته گفت که کمک و همکاری خود با این مرکز را قطع می‌کند. عزت الله صافی معاون رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت گفت بعد از نشست خبری گفته شد که سفارت آمریکا در مورد همکاری خود با این مرکز تجدید نظر می‌کند. یک کمیسیون تحقیقاتی که از سوی دولت گماشته شده در نشست خبری روز شنبه گذشته در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت از اساکر ناتو به خاطر آنچه که او را قتل بی‌موجب 10 نفر ملکی خواند انتقاد کرد. اعضای کمیسیون تحقیقاتی اساکر خارجی را بی‌رحم خوانده مورد انتقاد قرار دادند. ولی گاوین سندوال سخنگوی سفارت آمریکا در کابل گفت که قطع کمک‌ها با مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت کدام ارتباطی به انتقاد از نیروهای خارجی ندارد. او گفت فیصله آغاز گذار و انتقال از مدت‌ها قبل زیر غور بود و به صورت تصادفی با نشست خبری سر خورد. گاوین سندوال افزود که سفارت آمریکا شماری از مأمورین خود را که با مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان همکاری داشتند به صورت موقت فراخوانده و درباره کمک‌های خود با این مرکز تجدید نظر کرده همکاری خود را ارزیابی می‌کند. او گفت سفارت آمریکا با مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت که 4 سال قبل تأسیس شده تا حال 9 میلیون دلار کمک کرده است. مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت بر علاوه تدویر نشست‌های خبری، رسانه‌های مختلف را برای دولت نظارت می‌کند و مقامات دولتی را در امور رسانه‌ها آموزش می‌دهد. یک مقام نیروهای آیساف بر رهبری ناتو به نام گاری کولب هم گفت که کمتر از 10 کارمند خود را که با این مرکز همکاری داشتند، به صورت موقت فراخوانده و هدف این است که مرکز مذکور خودکفا ساخته شود. او افزود که اقدام فراخواندن مأمورین واکنش در برابر نشست خبری اخیر نبوده، چون قبلا هم در چندین مورد از نیروهای آیساف انتقاد شده است. تلفات ملکی از سوی نیروهای ناتو به موضوع حساس و یک منبع تنش‌ها میان رئیس جمهور افغانستان و حامیان غربی وی تبدیل شده است. عزت الله صافی، معاون رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، میگوید اگر کمک‌های مالی سفارت آمریکا قطع هم شوند، این مرکز به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد.
ساعت 7:45 است. یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. وزیر خارجه افغانستان ایجاد دفتر طالبان در قطر را تایید نموده. گفته است گشایش چنین دفتر به معنای مرکز نمایندگی سیاسی برای طالبان نیست، بلکه هدف از آن ایجاد تماس با ملاقات با طالبان می باشد. حکومت افغانستان دیروز یک قرارداد 7 میلیارد دلاری که استخراج و تصفیه نفت و گاز حوزه دریای آمو در شمال کشور را با شرکت دولتی نفت چین امضا کرد. قمندان نیروهای بحری ایران میگوید اگر ضرورت باشد این کشور می تواند تنگه هرمز را به آسانی چون نوشیدن یک گلاس آب مسدود سازد. هیئت ناظران کشورهای عربی دیروز برای دومین روز پیهم به تحقیقات خود در یک شهر نارام سوریه ادامه داد. محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر بعد از وقفه تقریبا 3 ماهه دیروز در قاهره از سر گرفته شد. مبارک در یک موتر امبولانس به مقر محکمه آورده شد و در تالار محکمه در بستر متحرک مریضان قرار داشت. و یگانه نامزد انتخابات ریاست جمهوری مای آینده در مولدوو می گوید از نامزدی خود منصرف می شود. شنونده عزیز، حال همکارم امید مرزبان مرور داره به روزنامه های بین المللی.
روزنامه نیویورک تایمز در تازه ترین شمارش زیر عنوان کرزی به گشایش دفتر نمایندگی طالبان در قطر موافقت کرد گزارش نوشته است. در بخش از این گزارش آمده است رئیس جمهور افغانستان به رسانه های کویتی گفت ترجیح می دهد که دفتر طالبان در ترکیه و یا عربستان سعودی ایجاد شود، اما اگر ایالات متحده بالای ایجاد این دفتر در قطر پافشاری می کند و ای مخالفت ندارد. روزنامه می نویسد در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور کرزی این نکته ذکر نشده که طالبان باید پیش از گشایش دفتر سیاسی خود از جنگ دست بکشند. نیویورک تایمز نوشته است گشایش دفتر طالبان در قطر، عربستان سعودی و یا ترکیه این سود را دارد که اثرگذاری پاکستان بالای طالبان کم می شود. به نوشته این نیویورک تایمز، موافقت کرزی با گشایش دفتر طالبان در قطر یک گام کوچک به سوی رسیدن به صلح در افغانستان شمرده می شود. نیویورک تایمز با اشاره به فردی که خود را نماینده طالبان معرفی کرده بود می نویسد روند صلح در افغانستان پس از چندین رویداد با دشواری های مواجه شد. یکی آن همین که یک فرد خود را به طور جعلی نماینده طالبان معرفی کرد ولی از طالبان نمایندگی نمی کرد. روزنامه در ادامه همین گزارشش می نویسد این معلوم نیست که رئیس جمهور حامد کرزی چگونه روز سه‌شنبه نظرش درباره دفتر طالبان در قطر را تغییر داد، اما یک مقام آمریکایی گفته است این نکته به مقامات افغان واضح شده که فعلا قطر یگانه انتخاب است و فکر کردن درباره کشور دیگر به جز ضایع کردن وقت چیز دیگری نیست. فارن پالیسی نشریه دیگر آمریکایی در تازه ترین شمارهش مقاله را با قلم دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس پروسه انتقال مسئولیت ها به حکومت افغانستان نشر کرده است. این مقاله زیر عنوان راه ترکیه نوشته شده است. آقای احمدزی در این مقاله می نویسد در حالی که کشورهای ساحه یورو یا یوروزون با بحران جدی روبروان، حداقل ترکیه این وضعیت را از بیرون نگاه می کند. در مقاله آمده است از روزی که صدر اعظم رجب طیب اردوغان به کار آغاز کرد تا به حال اقتصاد ترکیه 3 برابر پیشرفت کرده است و این کشور پلان دارد که تا سال 2023 در میان 10 کشور قدرتمند جهان شمرده شود. دکتر اشرف غنی احمدزی در مقاله نشر شدهش در فارن پالیسی می نویسد حکومت ترکیه در داخل این کشور از مشروعیت کامل برخوردار بوده و به همین دلیل اساس پالیسی فعال خارجی این کشور نیز قوی است. ترکیه در سیاست‌های بین‌المللی در جهان نقش عمده‌ای را بازی می‌کند. و نوشته آقای احمدزی ترکیه در مسائل جهانی از افغانستان گرفته تا بهار عرب اروپا، بحران‌های مالی جهان و حتی مسائل مربوط به فلسطین و سومالیا آواز رسا دارد. با باور اشرف غنی احمدزی، همکاری ترکیه با اتحادیه عرب در قضیه سوریه نشانده این اصل است که ترکیه آنچه را که جهان عرب امروز با آن روبروست در گذشته پشت سر گذاشته است. اشرف غنی احمدزی در این مقاله‌اش در فارن پالیسی نوشته است ترکیه به حیث یک کشور پیشگام در دنیای عرب پنداشته می شود و اکنون به یک نمونه از عملی کردن وعده های دموکراتیک مبدل شده است.
وزیر دفاع آلمان گفته به اهداف خود در افغانستان به صورت مکمل دست نیافتند. توماس دی میزیر که کشورش یکی از اعضای مهم ائتلاف بین المللی در افغانستان است، در صحبته با مجله شپیگل آنلاین به دستاوردهای افغانستان هم اشاره کرده. خبرنگار مجله شپیگل آنلاین از توماس دی میزیر وزیر دفاع آلمان پرسیده که نیروهای ناتو در ماموریت 10 ساله افغانستان چی را به دست آوردن. وزیر دفاع آلمان گفته که همه چیز مربوط به ای است که چگونه اهداف در افغانستان تعیین شدن. به گفته وزیر دفاع آلمان، در جلسه پارلمان فدرال آلمان در سال 2001 اعضای سیاسی آلمان تصویر و دیدگاهی را ارائه کردند که در مورد حقوق بشر نگرانی ها زیاد بود و آلمان به وسیله نیروهای خود یک دموکراسی را با معیارهای آلمان در افغانستان میخواست پیاده کنه. ولی به صداقت باید گفت که ما در افغانستان به این اهداف خود نرسیدیم. این مسئله بسیار دردآور است که ما باید اهداف خود در افغانستان سر از نو تعیین کنیم. وزیر دفاع آلمان گفت یقیناً دستاوردهای هم در افغانستان داشتیم. در حال حاضر در مقایسه با رژیم طالبان مکاتب زیاد ساخته شدند، سهولت‌ها و خدمات صحی افزایش یافتند و مردم نظریات خود به صورت آزاد ابراز کردن می دانند. وزیر دفاع آلمان گفت یک موضوع را باید به صورت واضح و روشن گفت که در افغانستان دموکراسی واقعی وجود نداره و شاید هیچ وقت دموکراسی واقعی در این کشور عملی نشه. نخستین هدف ما در افغانستان ای بود که او کشور دوباره به مرکز فعالیت تروریست ها مبدل نشه. هدف دوم ای بود که رهبری مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای افغان سپرده شود، به این معنا که ائتلاف بین المللی نیروهای امنیتی افغانستان آموزش بدهد و تقویت کنند، که در این هدف جامعه بین المللی به سمت درست در حرکت است. اما باز هم باید پیش از پایان سال 2014 برای رسیدن به این هدف به عوض خوشبینی زیاد از احتیاط کار گرفته شود. شنونده عزیز، در مورد همه مسئله انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان باید گفت که در مرحله دوم انتقال مسئولیت های امنیتی اقدام دیروز در ولایت دایکندی صورت گرفت. مقامات امنیتی منطقه گفتند که آمادگی کامل برای تامین امنیت منطقه خود دارند، ولی نگرانی های هم در زمینه وجود دارد. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی از ولایت دایکندی و جزئیات بیشتر.
انتقال مسئولیت امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی در دایکندی صورت گرفت. قربان علی اورزگانی والی دایکندی بعد از ظهر روز چهارشنبه پس از اجرای این برنامه در تماس تلفنی گفت:
دایکندی تمام ولایت شامل پروسه انتقال مسئولیت امنیت قرار گرفتند. مراسم با شکوه تمام و با استقبال بسیار به سابقه مردم شریف دایکندی به اتمام رسید و پروسه در دایکندی رسما تکمیل شد.
والی دایکندی میگوید مردم، مقامات دولتی و نیروهای امنیتی این ولایت آمادگی دارند که امنیت دایکندی را حفظ کنند، اما نگرانی های هم وجود دارد که ممکن است پس از انتقال مسئولیت امنیت ناامنی ها از بعضی ولایت های همجوار به این ولایت کشانیده شود و این نگرانی ها به مقامات عالی دولت در کابل اطلاع داده شده است.
و با توجه به نگرانی هایی که ما در سرحدات ولایت ما هم داریم، اینا قبلا با ارگانهای امنیتی و مقامات در میان گذاشته شدند.
والی دایکندی تاکید کرد مقامات عالی دولت درباره افزایش تشکیل و تجهیزات نیروهای پلیس ملی در دایکندی و همچنین مستقر کردن قطعی از اردوی ملی در این ولایت وعده دادند.
برای استقرار قطعی از اردوی ملی و همچنین در رابطه با امنیت ملی و پلیس هم در بخش افزایش تشکیل و هم در بخش تجهیز متناسب به تشکیل وعده لازم داده شده.
دور اول انتقال مسئولیت امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی در 26 ماه سرطان امسال از بامیان شروع شد و در 7 ولایت و منطقه افغانستان تطبیق گردید. دور دوم برنامه انتقال امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی در اوایل این ماه از ولایت پروان آغاز گردید و قرار است که در 17 ولایت و منطقه دیگر افغانستان اجرا شود. در دایکندی تا هنوز نیروهای ویژه آمریکایی مستقر هستند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
جهان در سال 2011 فقط از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان دیروز یک قرارداد 7 میلیارد دلاری که استخراج و تصفیه نفت و گاز حوزه دریای آمو در شمال کشور با شرکت دولتی نفت چین امضا کرد. انتظار می‌رود ظرف 2 دهه آینده میلیاردها دلار از درکی قرارداد آیده افغانستان شود. این قرارداد شامل استخراج نفت و گاز و اعداس تصفیه خانه در ولایات سرپل و فاریاب میشه. از مدت 10 سال به این طرف ای اولین بار است که دولت افغانستان چنین یک قرارداد بین المللی نفت و گاز امضا میکنه. از طرف دیگه قرارداد میلیون ها دلاری در بخش همکاری های نفتی با ایران هم امضا شده. خبرنگار رادیو آزادی در ایران سعید احسان مصاحبه را در همین مورد با آجی عبدالهادی فرهنگ، یک تن از تجار افغان در ایران، انجام داده و جویای معلومات شده.
که برای اولین بار بزرگترین دستاورد بود در دولت افغانستان و وزارت تجارت صنایع افغانستان که قرارداد بزرگ نفتی در قسمت واردات نفت از جمهوری اسلامی ایران در اینجا با امضا رسید. در این نقطه زمانی که زمستان وزیر اشد یک قرارداد خیلی ارزشمند و قرارداد خیلی بزرگی است، برای اولین بار در تاریخ دو کشور امضا شده و این قرارداد به حجم 1 میلیون تن در سال است که از این به پیش به شرکت ها بسیار به سختی مواد نفتی میزنند و جاهای مختلف از دیدگاه مسائل کاری شرکت ها باید کنترل میشد. اما اینجا خوشبختانه بدون کدام ممانعت، بدون کدام در حقیقت بازرسی یا بررسی کاری، شرکت ها را که وزارت تجارت معرفی کنه بچانی مواد نفتی را میتن و این باعث میشه که در افغانستان شاه در خدمت کاهش بهای مواد نفتی ارزشمند باشه که قبلا حتی سوخت هواپیما خیلی مهم بود که از ایران به افغانستان نمیرفت و خوشبختانه الان دولت جمهوری اسلامی در این مسئله توافق کردن که سوخت هواپیما نیست و افغانستان بکنید.
شما بفرمایید که اجرایی شدن از این مسئله های زمان میخواه یا در حال اجرایی شدن است؟ امیرم بفرمایید.
نه این زمان، این قرارداد زمان نمیبره، همین الان دولت اجرایی شدن است. همین امروز هم که من خدمت شما عرض میکنم شرکت های هستن که امروز حواله گرفتن از وزارت نفت که مواد نفتی را ببرن و هیچ نامحدودیت نیست، شرکت ها میتونن ببرن. همین خاطر هم جناب وزیر تجارت تاکید داشتن که سهولت آورده شود، دیگه بیروکراسی کاری نباشه، دیگه به خاطر خیلی با سهولت و خیلی سریع این مسئله انجام میشه.
مصاحبه بود با یک تن از افغانهای مقیم در ایران. از ایران میریم به کوریای شمالی. مراسم دروزی تدفین رهبر کوریای شمالی کیم یانگ ایل امروز هم ادامه داره و مردم او کشور عزادار هستند. جزئیات موضوع را از جاوید نعیمی مشنوید.
در سرک‌های پوشیده از برف پیونگ یانگ هزاران تن از مردم کوریای شمالی برای آخرین ادای احترام به رهبر سابقشان کیم جونگ هیل صف بستند. کیم از سال 1994 میلادی پس از مرگ پدرش کیم ایل سونگ کوریای شمالی را رهبری کرده بود. تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهند که جریان مراسم به خاکسپاری کیم جونگ هیل در حالی که مردم تصاویر بزرگ از او را حمل می‌کردند در جریان است. یک عسکر کوریای شمالی در ازدحام پوشیده از برف در پیونگ یانگ احساساتش را این گونه بیان میکند. برف بی پایان مانند اشک‌ها به زمین می‌ریزد. چطور آسمان گریه نکند زمانی که ما جنرال خود را از دست دادیم، کسی که یک مرد بزرگ از آسمان بود. طوری که ما با مرگ از جنرال خود جدا شدیم، مردم، کوه‌ها و آسمان همه اشک می‌ریزند. ای قمندان عزیز. عزاداران مراسم تدفین کیم جونگ هیل به صورت پیاده جنازه او را حمل می کردند. در صف آنها کیم جونگ اون، پسر سوم رهبر سابق و جانشین او، دیده می شد. انتظار می رود مراسم ملی یادبود از کیم جونگ هل ساعت 12 روز پنجشنبه با وقت پیونگ یانگ آغاز شود. گفته می شود که جهان در سال آینده به کوریای شمالی با دید مشتاقانه می نگرد. انتظار می رفت سال 2012 میلادی برای کوریای شمالی به خاطر اعلان این کشور به حیث یک ملت قوی و کامیاب خیلی با اهمیت باشد. اما حالا این کشور با واگذاری خطرناک قدرت به یک رهبر جوان و آزمایش ناشده قرار دارد و آن سو در جهان نظام‌های دیکتاتوری با خطر زوال روبرو‌اند. شمار از ناظران به این باورند که پالیسی کیم جونگ ال موسوم به اردو در اولویت در اداره پسر او نیز ادامه خواهد یافت، چیزی که کوریای شمالی را به مشقت و قحطی مشابه سالهای 90 میلادی سوق خواهد داد.
در ادامه پیام های فرستاده شده شما بر رادیو آزادی، شنونده به نام اکرم ابوی از کابل نوشته باید توجه به پاکاری شهر صورت بگیره چون جاده های کابل دی گل و لای زمستان طاقت فرساست. شنونده دیگه به نام احمد شاه سیرت از ولایت بلخ نوشته مردم افغانستان از جنگ خسته شدن، امیدوار هستند در هر